صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز به مدت 2 ساعت در ساعت‌های 3 و 5 رادیو آزادی و پس از سیر و سفری 3 ساعته در دنیای خبرها و گزارش‌های روز پخش می‌شود. امروز پس از اردوان نیکنام که در 2 ساعت سیاحت در جهان رویدادهای جاری با شما همراه بود، من نازی عزیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. اما امروز در جهان فرهنگ و اندیشه چه داریم؟ مثل همه شنبه‌ها با مجله نیویورک آغاز می‌کنیم. مجله‌ای سرشار از حرکت و تصویر و صدا که بهنام ناطقیان را تهیه و تدوین می‌کند. مجله نیویورک امروز ما را به تماشای نقاشی و مجسمه‌سازی و سینمای ایران می‌برد و پای صحبت آیدین آبداشلو و عباس کیارستمی می‌نشاند. سپس با دکتر منصور مصلحی از دانستنی‌های پزشکی آگاه می‌شویم. در برنامه دانستنی‌های پزشکی از نکات جالب و گاه به ظاهر معمولی اما در واقع بسیار مهم در زمینه سلامت و بهداشت تن و روانمان با خبر می‌شویم. با خبرها به پایان بخش اول جهان فرهنگ و اندیشه می‌رسیم. جهان فرهنگ و اندیشه را با مجله نیویورک آغاز می‌کنیم. امروز در مجله نیویورک بهنام ناطقی ما را به تماشای نقاشی و مجسمه‌سازی و سینمای ایران می‌برد. هنر نقاشی و مجسمه‌سازی معاصر ایران را در نمایشگاه هنر معاصر ایران در لندن می‌نگریم و به سخنان آیدین آقداشلو، نقاش و استاد دانشگاه درباره این نمایشگاه گوش می‌دهیم و سپس گفتگوی او را با عباس کیارستمی درباره فیلم ABC آفریقا و فیلم تن او که امسال در فستیوال کن نمایش داده می‌شود می‌شنویم. امروز مجله نیویورک را با بهنام ناطقی ورق می‌زنیم.
امروز در مجله نیویورک مصاحبه‌ای با هنرمند و هنرشناس معاصر آقای آیدین آقداشلو درباره نمایشگاه بی‌سابقه‌ای از هنر معاصر ایران در لندن که ابتکار مؤسسه معظم حراج آثار هنری کریستی فردا یکشنبه افتتاح می‌شود. نگاه کارشناسان هنر معاصر در مؤسسه کریستی به نقاشی و مجسمه‌سازی معاصر در ایران امروز در مجله نیویورک. مؤسسه کریستیز یکی از 2 مؤسسه عظیم حراج آثار هنری در جهان برای افتتاح نمایشگاه بی سابقه خود از هنر معاصر ایران که فردا در تالارهای ویژه هنر معاصر در این مؤسسه در لندن افتتاح می شود، بیش از 5,000 نفر از منتقدان و مجموعه داران را از انگلستان و سایر کشورهای جهان دعوت کرده است. برای شرکت در مراسم افتتاح این نمایشگاه آقای آیدین آقداشلو، نقاش، هنرشناس و مجموعه دار معتبر و یکی از بنیانگذاران موزه هنر معاصر تهران به همراه رئیس این موزه آقای دکتر سمیعی آذر و چند تن از هنرمندان برجسته ایرانی از جمله آقای اجازه طباطبایی و بهروز دارش از تهران به لندن آمدند و از سراسر اروپا هنرمندان، مجموعه داران و علاقمندان هنر معاصر ایران برای شرکت در مراسم افتتاح این نمایشگاه در تالارهای مؤسسه کریستیز فردا حضور پیدا خواهند کرد. از جمله این مدعوین آقای کامران دیبا نخستین رئیس موزه معاصر تهران است که از اسپانیا به لندن می آید. نمایشگاه کریستیز از هنر معاصر ایران که با همکاری موزه هنر معاصر تهران برگزار می شود در برگیرنده تعداد قابل توجهی اثر تازه از هنرمندان متأخرتر است، نظیر کارهای آقای صادق تیرفکن، خانم فرح اصولی، آقای خسرو حسنزاده، آقای پویا آریانپور و خانم بهار بهبهانی که در کنار آثار پیشکسوت‌های هنر معاصر مثل آقای پرویز تناولی، آقای جازه طباطبایی، آقای حسین زنده‌رودی، خانم فریده لاشایی و خانم پروانه اعتمادی عرضه می‌شود. این نمایشگاه دومین نمایشگاه مفصلی است که برای معرفی هنر معاصر ایران در لندن ترتیب می‌یابد. دو سال پیش نمایشگاهی در مرکز هنری باربیزان لندن به همین منظور تشکیل شد که بخشی از آن در موزه‌ها و گالری‌های معتبر آمریکا هم گردش داده شد. آقای آیدین آقداشلو در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید آثار ارائه شده در این نمایشگاه نمونه‌هایی از هنر معاصر قبل و بعد از انقلاب در ایران را در بر میگیرد.
نمایشگاه لندن دعوتی از تعدادی هنرمندان ایرانی برای ارائه آثارشون در سالن نمایشگاه نقاشی معاصر مؤسسه حراج کریستی است. این عنوان نمایشگاهه که هنر معاصر ایران اسمش، ولی خب مثل هر نمایشگاهی طبیعتاً قسمتی از یک برشی از هنر معاصر ایران رو میتونه شامل بشه، نه همشو. ولی خب وقتی که مؤسسه مثل کریستیز متخصصای خودشو میفرسته، طبیعتاً اونها برابر سلیقه و نظر خودشون انتخاب میکنن. این انتخاب نه انتخاب نهاییه و در این حال انتخاب دست کمی هم نیست، به هر حال نشون دهنده نوعی از سلیقه و نوعی از پسند. این کل قصه است.
چطوره که کریستیز به هنر ایران داره توجه میکنه و یه همچین نمایشگاهی رو فکر کرده برگزار بکنه؟
در حقیقت این شاید به نوعی در رقابت با مؤسسه حراج دیگه‌ای به اسم سادیبیز انجام شده. اون حراج در یکی دو سال گذشته در کنار حراج معمول دوبار در سال اشیاء ایرانی و اسلامی خودش، یک نمایشگاه هم از هنر معاصر جهان عرب و جهان طرف هند، یعنی هند و پاکستان میگذاشت که این حراج شروع شد و حراج موفقی هم بود. به تعداد قابل توجهی از اینها رو فروختن در هر سال دو بار. آثار خیلی مهمی هم نبوده این در قیاس با هنر معاصر ایران. دنبالی همین نکته است که متصدی های حراج کریستیز به این نتیجه رسیدند که اونها هم میتونن معرف بخش دیگری از هنر خاورمیانه باشند و اون بخش رو که شاید یکی از بهترین بخشاش هم هست، هنر معاصر ایران انتخاب کردند.
کی این آثار انتخاب کرد؟ خود کریستی آدم فرستاد؟
بله، کریستیز سه متخصص هنر معاصر رو فرستاد که هر سه اینها در قسمت‌های مختلف کریستیز در دنیا کار میکنند. برت گوروی بود، پل هیویت بود و یک نفر دیگه. اینها آمدن به تهران تا جایی که من اطلاع دارم و موزه هنر معاصر کمکشون کرد، امکانات در اختیارشون گذاشت که ارتباط با نقاشای معاصر ایران پیدا بکنن و اینها در دفعات متوالی به دیدن نقاشایی که خودشون اثر تمایل کرده بودن رفتن و کارهای اینها رو انتخاب کردن و تعدادی هم از مجموعه خود موزه هنر معاصر انتخاب کردن. به این ترتیب نمایشگاه جمع و جوری شد، بنک تعداد کارها از 40 تا تجاوز نمیکنه احتمالا. ولی به هر حال برای ما خیلی جالبه که این مقطع چجوری انتخاب شده و اصلا مبنای این انتخاب چی بود. شاید مبنای این انتخاب رو بشه با وجود تعداد محدودی که جا داشتن به خاطر سالانشون انتخاب کردن، یک جور نگاه گسترده تریه به نحوه های مختلف هنر معاصر ایران، به این معنا که هنرهایی که ملی تر هستند یا با عناصری از فرهنگ گذشته ایران کار کردند به این توجه نشون دادند، به هنر ابستره، هنر انتزاعی توجه نشون دادند و به بعضی از هنرمندان قدیمی تر که کارشون تثبیت شده هست به اینها هم توجه نشون دادند و کارشون رو گذاشتند. بنابراین این نمایشگاه تقریبا نمایشگاه انتزاعیه تا مقدار خیلی زیادی. نقاشی فیگوراتیو خیلی زیاد نیست در این نمایشگاه، ولی خب باز دو سه تا نقاش هستن که کارشون فیگوراتیو و از اونها هم کار انتخاب کرد.
صدای آقای آیدین آقداشلو، هنرمند و هنرشناس برجسته مقیم تهران را میشنویم که در مصاحبه‌ای در لندن با رادیو آزادی درباره نمایشگاه هنر معاصر ایران در تالارهای مؤسسه معتبر حراج کریستیز توضیح می‌دهد که از فردا افتتاح خواهد شد. آقای آقداشلو میگوید این نمایشگاه برخلاف نمایشگاه دو سال پیش مرکز هنری باربیزان لندن، مدعی معرفی کامل همه گرایش‌های موجود در نقاشی معاصر ایران نیست و به همین دلیل خیلی از چهره‌های برجسته تاریخ نقاشی معاصر در این نمایشگاه حضور ندارد.
آیا این جالبه که چه کسایی، چه نقاشا و هنرمندایی در این نمایشگاه شرکت داده نشدن؟
ببینید، این نمایشگاه رو میتونیم با نمایشگاه مشابهی که در همین لندن سال قبل برگزار شد، نمایشگاه باربیکن سنتر، مقایسه کنیم. نمایشگاه باربیکن سنتر ادعای نمایش جامع‌تر نقاشی معاصر ایران داشت. یعنی تقریبا همه نقاشای خیلی مهم پیشگام بود کارشون در اینجا. این نمایشگاه همچین ادعایی نداره اصلا. در نتیجه توی این نمایشگاه شما کارهای سورب سپهری رو نمی‌بینید، کارهای ابوالقاسم سعیدی رو نمی‌بینید، کارهای عصار رو نمی‌بینید، ده‌ها نقاش بسیار مهم قدیمی رو نمی‌بینید. همینطور از نقاشای جدید هم باز طیف گسترده‌ای است که وجود نداره کارهاشون. نقاشای جوانی که آینده دارند و امید بسیاری به اونها هست. ولی به هر حال من فکر کردم که اینها نوعی از هوشمندی به خرج دادند که در انتخاب نمایشگاه باربیکن این هوشمندی نبود. برای اینکه وقتی که یک نمایشگاه در کاتالوگش مدعی میشه که نمایشگاه قبلی باربیکن در کاتالوگش مدعی میشه که تقریبا یک پانوراما، یک تصویر گسترده ای از نقاشی معاصر ایران داره میده، اون وقت خب آدمی مثل ابراهیم گلستان برمی‌داره می‌نویسه که این کاراشون نیست و اونجا ناچاره که پاسخگو باشه، بر اساس مدعای خودش باید پاسخگو باشه و کار پیچیده، یک کار مشکلی، ولی خیلی گسترده است نقاشی معاصر ایران در طول این 70 80 سال جنبه‌های مختلفش. در نتیجه در اینجا هر نقاشی میتونه باشه یا نباشه بدون اینکه این ادعا به چالش گرفته بشه، چون که میتونه بگه که نه، ما 3 نفر بودیم، اومدیم، آدم با سلیقه هم هستیم، نظر خودمون هم درباره هنر داریم و اینها برگزیده هایی هستند از نقاشی معاصر ایران، بدون اینکه ما بگیم که اینها نقاشی معاصر ایران هستند. ببین، این حاشیه قابل توجه تری رو به وجود میاره برای گریز از این پاسخ که چرا از این کار هست چرا از اون کار نیست. چون بله، مثلا از نقاشان معاصر ایران بسیاریشون که هنرمندان تجربی هستند یا از کسایی که اینستالیشن کار میکنند یا به هر حال در همون نمایشگاه باربیکن کارشون بود نیست. مثلا خانم بیتا فیاض کارشون در اینجا نیست، ولی خب عوضش کار صادق تیرافکن در اینجا هست که با عکس کار میکنه که در اونجا نبود. من گمان میکنم بهترین راه اینه که نگرش به این نمایشگاه به این شکل باشه که این برگزیده ای از نقاشی معاصر ایران که از جانب چند متخصص نقاشی که با سلیقه هستن، علاقمند هستن و آدمی مثل برت گوروی تو اینا هست که مسئولیت عمده ای داره در انتخاب و عرضه مدرنیست ها، آثار مدرنیست ها در کریستیز، آدم کمی نیست، الان در شعبه نیویورک اونجا کار میکنه. بنابراین این را از این نظر میشه دید و جالبه که این چند نفر آدم وقتی میان و گوشهای مختلف نقاشی معاصر ایران رو میبینند، اینها چی انتخاب کردن و چراش هم احتمالاً پاسخگو نخواهند بود اصلا، و اساسش سلیقه اینهاست و میشه اینو قبول کرد که اساسش سلیقه اینها باشه، برای اینکه اینا ادعای تصویرگری نقاشی معاصر ایران رو به صورت جامع ندارن.
این نمایشگاه چرا اهمیت داره به نظر شما؟
اهمیتش در اینه که این مهمترین بازار میتونه باشه برای فروش آثار ایران. این نمایشگاه نمایشگاهیه که جنبه انتفاعی نداره، یعنی به قصد فروش آثار تشکیل نشده، جنبه کاملا فرهنگی داره. ولی من احتمال میدم اگر دستندرکاران و مسئولین کریستیز متوجه بشن که برای استقبال این نقاشی ها از جای مختلف ایرانی علاقه‌مند آمدند و تمایل اونها رو برای خرید آثار ببینند، اون وقت شاید در نمایشگاه بعدی ما جنبه های انتفاعی رو میبینیم که عمل میکنه و خب کریستیز هم که متخصص این کاره و اون وقت بازار خیلی خیلی مهم و عمده برای فروش آثار ایرانی در خارج از این طریق میشه به وجود.
امروز در مجله نیویورک نگاهی به دو فیلم آخر آقای عباس کیارستمی، ABC Africa، فیلم مستندی درباره کودکان یتیم خانواده‌های قربانی بیماری ایدز در اوگاندا که هفته گذشته نمایش عمومی آن در نیویورک آغاز شد، و فیلم 10 آخرین ساخته آقای کیارستمی که هفته آینده برای نخستین بار در جهان در بخش مسابقه جشنواره سینمایی کن به نمایش در می‌آید. سینما دوستان در نیویورک و تورنتو کانادا هفته گذشته برای نخستین بار شاهد نمایش فیلم مستندی بودند از آقای عباس کیارستمی، کارگردان برجسته و صاحب سبک سینمای جهان، فیلمی که آقای کیارستمی در اوگاندا ساخته است، از زندگی کودکان یتیمی که قرار است قربانی بیماری خوفناک ایدز باشند. این فیلم که در نیویورک و لس آنجلس و شهرهای عمده دیگر آمریکا اکران می شود، شنبه پیش آغازگر برنامه‌ای بود در سینماتک تورانتو برای مرور بر آثار آقای کیارستمی. همچنین نمایشگاهی از عکس‌های او در یک گالری معتبر هنر پیشتاز کانادا، گالری پری ندیمی، افتتاح شد. شب افتتاح این نمایشگاه بیش از 500 نفر از هنرمندان و هنردوستان شهر تورانتو از رؤسای موزه‌ها گرفته تا نقاشان مشهور و سینماگران کانادایی از جمله آقای دیوید کروننبرگ و آقای اتم اگویان برای دیدن کارهای آقای کیارستمی در گالری پری ندیمی جمع شدند و روزنامه‌های تورانتو و نیویورک ستون‌های متعددی را به بحث درباره کارهای او اختصاص دادند و از جمله جالب‌ترین اشاره‌ها گفته یک منتقد مشهور کانادایی بود که به روزنامه‌ای در تورانتو گفت هرچند آخرین فیلم آقای کیارستمی را ندیده است، اما ندیده آن را بهترین فیلم سال می‌داند. آقای کیارستمی در فرصتی که سفر کوتاه با آمریکای شمالی فراهم ساخته بود، آخرین فیلم سینمایی خود، فیلم ده که ضمناً دهمین فیلم او هم هست، رو برای گروه معدودی که خبرنگار رادیو آزادی نیز در میان آنها بود، نمایش داد و چشم حاضران به روی تحولی در کار کیارستمی روشن شد که بشارت از جهتگیری تازه‌ای در سینمای او می‌دهد که استفاده از دوربین‌های کوچک دیجیتال ویدیو امکان آن را فراهم کرده. آقای عباس کیارستمی در مصاحبه‌ای مفصل با رادیو آزادی درباره آخرین اثر خود ده و همچنین فیلم ABC آفریقا سخن گفت و از درهای تازه‌ای از خلاقیت و موشکافی در روابط انسانی حرف زد که استفاده از دوربین‌های کوچک ویدیو به روی هنر او گشوده است. و چیدمان ویدیویی آقای عباس کیارستمی در گالری پری ندیمی تورانتو مجموعه خیره کننده بود از مناظر ایران، به خصوص کوهدشت‌های کردستان. آقای عباس کیارستمی در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت عکس‌های او از طبیعتی می‌گویند که انسان‌ها آن را به سوی شهرهای بزرگ رها کردند.
بخشی از این عکس‌ها رو در لوکیشن آخرین ما فیلم ما قبل آخرم کار کردم، باد ما رو خواهد برد، و این لوکیشنی که توی این نمایشگاه می‌بینید تمام عکس‌ها مربوط میشه به دوره کار در کردستان.
شما اینا رو خودتون چه جور میتونید با فیلم مقایسه بکنید؟
به هر حال عکس فیلم طبیعتاً نمیتونم بگم که در عکس دراما نمیتونه وجود داشته باشه، ولی قطعا متفاوته با فیلم که یک داستان رو در واقع داره داستانگویی میکنه و طبیعتا نوع درامش هم با هم دیگه متفاوته. من رو همین عکس که جلو روم هست به نظر من عکس تصویر کوهی که یک سپاتلایت روشه و جلوی کوه کاملا تاریکه، به نظر من در حد یک عکس توان داشتن یک دراما رو داره. ولی خب به هر حال در سینما قصه است که درام میآفرینه، ولی در تصویر طبیعت به اضافه ذهن تماشاگر که چقدر میتونه مقابل به تصویر تداعی بکنه و در واقع درام رو خودش برای خودش بسازه و خلق بکنه. به همین دلیل فکر کنم یک عکس گاهی یک هنر مجردتری نسبت به سینما، به دلیل اینکه داستانش رو بیننده باید از درون عکس بیرون بکشه و مقابل اون عکس تداعی بکنه درامی که بهش اشاره کرده.
چرا انسان رو از این عکس‌ها حذف کردید؟
واقعا انسان نمیتونه تو این عکس‌ها باشه، تو این افق‌های باز انسان نقشی نداره. انسان‌ها به نظر من اینجا ترک کردن و رفتن تو مراکز شهرها، از مراکز شهرها میدارن میان توی تهران، بنابراین جمعیت 6 میلیونی ما که الان تبدیل به 13 میلیون شده، معلومه که از همین نقاط به هر حال تغذیه کرده این جماعت رو. بنابراین و همینقدر که نگاه انسان به این تصاویر میفته، به نظر من عکس میتونه هویت انسانی خودش رو هم پیدا بکنه. اگر که ما فرض میکنیم که این تمام این تصاویری که میبینین به هر حال یک راه عبوره، توی هر کدومش میشین راه رو دید، طبیعتاً اگر ما دقیق نگاه کنیم باید آثار یک انسان رو توش بتونیم ببینیم، آثار تردد رو لااقل ببینیم، از نقطه‌ای به نقطه دیگر رفتن رو، ولی همونطور که میبینین توی عکس‌ها پیدا نیستن.
صدای آقای عباس کیارستمی را میشنویم، کارگردان برجسته جهانی که درباره عکس‌های خود از مناظر ایران توضیح میداد که هفته گذشته نمایشگاه بزرگی از آنها در گالری پری ندیمی در تورنتو همزمان با برنامه مرور بر آثار او در سینماتک تورنتو به نمایش درآمد. برنامه مرور بر آثار کیارستمی با اولین نمایش کانادایی فیلم مستند او ABC آفریکا شروع شد، همزمان با شروع نمایش آمریکایی این فیلم. فیلم ABC آفریکا به سفارش سازمان یونسکو ساخته شده است و حاصل گشت و گذار آقای کیارستمی است در سرزمینی که هنوز سر بر نیاورده از خرابی و کشتار جنگ داخلی گرفتار کشتار ایدز شده است که حاصل آن صدها هزار کودک یتیم هستند که پدر و مادر خود را از دست دادند. آقای کیارستمی به همراه فیلمبردار خود آقای سیف الله صمدیان در این سرزمین فقیر و جنگ زده که مرگ در سر هر پیچ و پشت هر دیوار به کمین نشسته است، شور زندگی و امید پیدا می کند. در چهره‌های خندان کودکان، در رقص‌های دست جمعی در دهات، در لبخند مادر بزرگ‌هایی که بعضی از آنها 40 کودک یتیم را در خانه کوچک نگه می‌دارند، و در تلاش مردمی که نزدیکی با مرگ آنها را زنده‌تر و نزدیکی با فقر آنها را غنی‌تر ساخته است. کیارستمی به قول منتقد نیویورک تایمز آشکارا از زیبایی اوگاندا و شور زندگی مردمان آن به وجد آمده است و این را در خیرگی سراسیمه دوربین او میتوان یافت و باید گفت که دوربین های او، زیرا این فیلم با دو دوربین کوچک ویدیو ساخته شده است و به قول منتقد روزنامه تورنتو استار کیارستمی بدون اینکه چیزی درباره آفریقا و شیوع مرگبار بیماری ایدز و این کودکان یتیم بداند به اوگاندا می‌رود و پس از یک هفته پرسه زدن در گوشه و کناران باز می‌گردد بدون اینکه چیزی درباره ایدز و زندگی این بچه‌های یتیم آموخته باشد. اما از حاصل این گردش فیلمی به وجود می‌آورد که تماشاگر را هم نسبت به اوگاندا، هم نسبت به ایدز و هم نسبت به این بچه‌های یتیم روشن می‌کند. آقای کیارستمی در مصاحبه با رادیو آزادی یادآور می‌شود که قصد او از ساختن فیلم ABC آفریکا این نبود که آمار و ارقام مرگ و میر کودکان را برشمارد یا نحوه گسترش ایدز در آفریقا را به تماشاگر نشان دهد.
این وظیفه من نیست، وظیفه این فیلم نیست که من اطلاعاتی پزشکی راجع به ایدز بدم. ما فقط باید یک تصویر واقع بینانه تری به تماشاگر فیلم بدیم از تصاویری که تا به حال خود من داشتم از طریق رسانه‌های گروهی، به خصوص از CNN، بابت اینکه تصورم بود که اوگاندا کشوری که همه مردمش مبتلا به ایدزن و هیچ راه حلی هم وجود نداره جز مرگشون، جز عدمشون. بنابراین به این کشور که فکر میکردم از راه دور خیال میکردم عمق تراژدی انقدر زیاده که راه حل فقط مرگ و نابودی و نیستی. ولی وقتی اوگاندا رفتم دیدم به کلی متفاوت، اونجا که من میبینم طبیعت زیبایی داره، مردم خونگرمی داره، میگم به شدت متمدن، در حدی که باور کردنی نبود برای من، به شدت منضبط، به شدت غنی از درون و فقیر همطور که میبینین توی فیلم، طوری که به نظر من که این محکومیت رو فقط رسانه ها گزارش میکنن و فتوا میدن بابت اینکه اینا محکوم به مرگ، در حالی که اونقدر اشتیاق و علاقه نسبت به زندگی و کار دارن که این رو من گزارش دادم. گفتم من نتونستم توقع تماشاگری رو که انتظار داره فاجعه ایدز رو ببینه و انتظار داره اطلاعاتی رو جبه شیوع ایدز پیدا کنه یا بدونه که ریشه این از کجاست، نتونستم بهش بدم، برای اینکه ضرورتی هم نداشت. من فکر کنم این اطلاعات رو جای دیگه میتونم پیدا کنن، ولی اون چه که مهمه به نظر من جلب نظر مردم دنیاست به یک فاجعه‌ای که به هر حال در حال جریانه و طبیعتاً به کمک کشورهای دیگه نیازمنده. این فیلم اگر بتونه عواطف مردم رو تحریک بکنه نسبت به یه سرزمینی که ازش بیخبرن، به نظرم کار خودشو انجام داده. اطلاعات اضافی رو من به اونها اصلا پیشنهاد نمی‌کنم.
ساختن این فیلم توسط شما در ذهن من اینو تداعی کرد که به نظر میاد که این در واقع به نوعی شهرت شما در دنیا داره جهت میده به بقیه کار شما.
به نظرم خب دعوت من توسط یونسکو بدون که به من بگن خیال میکنم علتش این بود که من سالها کار کردم برای بچه ها و چون موضوع هم راجع به بچه های یتیم در اوگاندا بود، فکر میکنم این دعوت رو، یعنی کارت دعوت رو، خواستن به امضای من باشه، فقط به دلیل اینکه خیال میکنن من طرفدار حقوق کودکانم و طرفدار بچه هام. خب طبیعتاً هم یه مقداری هستم، برای که 20 سال مونا کار کردم، عاطفه بیشتری شاید دارم نسبت به بقیه فیلمسازا که در زمینهای دیگه کار کردن. برای انتخابش انتخاب غلطی نبود، اما این یعنی استفاده درست به نظر من از شهرت، نه سوء استفاده از شهرت. اگر فرضاً حالا من اسمم رو روی یک کالای تولیدی میذاشتم که هیچ ارتباطی به شغل من نداره، طبیعتاً این سوال میتونست در ذهن شما باشه که خب حالا من دارم از شهرتم به شکل دیگه بهره برداری میکنم یا سوء استفاده میکنم. اما به این شکل استفاده کردم به نظر من در جهت همون کاری که تا حالا کردم. عکاسی هم به هر حال دور از فیلمسازی نیست، اینستالیشن هم به هر حال در ارتباط یه جوری با عکاسی و مجموعاً در ارتباط با هنرهای تجسمی که تحصیلات من در این زمینه بوده. نه به نظرم اینا همش ناشی از بیقراریه و هر بار هر فرصتی دست بده با هر مدیومی که امکان پذیر باشه ما کار میکنیم فقط برای اینکه قرار بگیریم. من جواب نهایی رو دادم برای کسی که فکر کنن خیلی خب حالا برای اینکه برخورد کردم و دیدم یه حال با فیلم تو بساز، تو چرا عکاسی میکنی دیگه یا چرا اومدی سراغ اینستالیشن، یه کاری کسی دیگه است. به نظرم اینا همشون سازهای مختلفی هستند که فقط اگر نوتشو بلد باشی حق داری سازتو عوض بکنی و با یه ساز دیگه کار بکنی.
صدای صحنه ای رو میشنیدیم از فیلم ABC Africa ساخته ای آقای عباس کیارستمی که در آن موسیقی جای گفتار کسالت آور معمول فیلم های مستند متعارف را گرفته است و مناظر طبیعت خیره کننده اوگاندا و نور امید در چشم مردمان آن به کارگردان فرصتی برای پرداختن به علل و عوارض اجتماعی و پزشکی بیماری ایدز نمیدهد. این فیلم نخستین اثر کیارستمی است که در آن از دوربین سینمایی و تیم حرفه‌ای تولید استفاده نشده است.
تو فیلم ABC آفریقا شما از دوربین دیجیتال، دوربین ویدیو، دوربین‌های سبک ویدیو خانگی استفاده کردین و این مثل اینکه یک تغییر مسیری شد در کار شما، چون در فیلم بعدیتون هم از همین استفاده کردین. تجربه استفاده از این دوربین برای شما چی بود؟
دوربین دیجیتال رو همونطور که می‌دونید من لازم شد این توضیح رو بدم که فیلم ABC آفریقا رو قرار نبود که فیلم بشه. ما دو تا دوربین همراه خودمون برده بودیم و اینا رو به شکل قلم، دوربین قلم، یادداشت برمی‌داشتیم از فضاهایی که بود که بعد برگردیم و به سفارش یونسکو و فیلمی بسازیم در مورد بچه‌های یتیم. اما مجموعه اطلاعاتی که ما و یادداشت‌های تصویری که داشتیم این قابلیت رو پیدا کرد که تبدیل به یه فیلم شد، همین فیلمی که شما دیدین و پخش خوبی هم نسبتاً توی دنیا پیدا کرد. طبیعتاً خود این یک پیشنهاد تازه‌ای به ما کرد بابت کار کردن راحت‌تر. خب توی این فیلم میزانسنای حساب شده که تو فیلم‌های قبلی من بود نبود، اصطلاحاً خیلی کجوال کار کردیم، راحت‌تر کار کردیم، چون قرار نبود که این اصلا به نمایش در بیاد و یادداشتی که دارم برای خودش برمی‌داره اینقدر خصوصیه که همین میتونه اعتبار اثر رو بالاتر ببره به دلیل اینکه به نمایشش و شکل ارائهش فکر نمی‌کنه.
مصاحبه رادیو آزادی را می‌شنویم با آقای عباس کیارستمی، فیلمساز برجسته جهانی که درباره فیلم ما قبل آخر سال ABC آفریقا توضیح می‌دهد. تیم ABC آفریکا برای زندگی هنری آقای کیارستمی نقطه عطفی بود، زیرا برای نخستین بار او را با تأثیر خارق العاده استفاده از دوربین‌های سبک و کوچک ویدیو آشنا کرد و جهتگیری کار هنری بعدی آقای کیارستمی را شکل بخشید. فیلم 10، آخرین فیلم آقای عباس کیارستمی، که هفته آینده در بخش مسابقه جشنواره سینمای کن نمایش داده می شود، حاصل تجربه کار در آفریقا با این وسیله تازه بیان هنری است. آقای کیارستمی در مصاحبه با رادیو آزادی می گوید دوربین کوچک ویدیو، همان دوربینی که میلیون ها خانواده مراسم جشن تولد و پیکنیک و بازی بچه های خود را با آن ضبط می کنند، به او کمک کرد که عوامل دست و پاگیر سینما را از کار خود حذف کند و به سوژه نزدیک تر شود.
خود دوربین پیشنهاد کرد که میزانسنی که طبیعتاً در کار یا در تعریف کارگردان به عنوان خداوند صحنه و خداوند میزانسن میشناسنش بودیم، یک خللی وارد شد در این کار. بدون اینکه این خداوند خداوندگاری بکنه در کار ساخت و ساز، دیدیم که این کار انجام شد بدون هیچ فکر قبلی، یعنی همون به شکل اسپونتانه و خلق و ساز. این به عنوان یه ایده بود و بعدم ایده خب زمینه‌های قبلی هم داشت. در خیلی از فیلم‌های اولیه منم این به عنوان عیب و به عنوان حسن در هر دوتاش در سالهای مختلف توسط منتقدین گوشزد شد و اشاره شد. بعضی ها اونو سینما دونستن، بعضی ها فاقده و هر نوع و ارزش و اعتباری دیدن. نهایتا فکر کنم مسیری که من این رفتم همون حذف همه عواملی که یک اثر هنری رو تبدیل به یک صنعت میکنه، صنعت سینمای امروز که دیگه بدون اون صنعت همه فیلم ها داره از رونق و بازار میفته و تنها حرف اول رو در تمام دنیا الان سینمای هولیوودی و استیل های سینمای هولیوودی در همه دنیا میزنه و سینمای دیگه به زحمت میتونن کسب هویت بکنن. برای همین خیال میکنم که این دوربین با احساس آزادی که به سازندش میده و عمدتا به خاطر اینکه اون رو رها میکنه از قید بازار و قید سرمایه گذار و سرمایه دار، طبیعتا میتونه یک تحولی در سینمای آینده به وجود بیاره که به نظر من حتما اتفاق خواهد افتاد. اون که مهمتر از همه این که این خودش رو از قید میگم سرمایه آزاد میکنه و از قیود دیگه مثل قید بزرگ نورپردازی آزاد میکنه، از قید یک گروه فنی عظیم در کنار فیلم آزاد میکنه. و چون من سالها کارم رو با بازیگرهای غیرحرفه‌ای انجام میدادم و همیشه ترکیب این غیرحرفه‌ای‌های جلوی دوربین با حرفه‌ای‌های پشت دوربین مشکلات ایجاد میکرد که بسیار انرژی میگرفت در کار و گاهی باعث اذیت و آزار جدیه حالا من به عنوان سازنده میشد حتی گروهی که با من کار میکردن، این مشکل رو حل کرد، یعنی تعداد آدم‌ها رو به حداقل رسوند و این دوربین تبدیل شد به یک دوربینی که سینما رو دوباره امکان میده که به سینمای مؤلف برگرده و فیلم یک اثر شخصی سازندش بشه و از شکل صنعتی سینما بیرون بیاد. به همین دلیل این امتیاز رو من توی این فیلم در ادیت فیلم ABC آفریقا پیدا کردم و با همین امکانات فیلم بعدیم رو که 10 ساختم و اولین کاری که کردم میگم حذف همه عوامل بود و بعد از اون حسب کارگردان بود به عنوان خداوند صحنه و حسب میزانسن بود. کل این فیلم از 2 زاویه فیلم برداری شده با 2 لنز، بنابراین اصلا چیزی به اسم کارگردانی در این فیلم دیگه وجود نداره. بنابراین یک شکل دیگه ای از فیلم سازی با این دوربین امکان کار داره که باید کشف کرد و هر آدمی امکاناتش رو بر اساس توان خودش پیدا بکنه و فکر کنه که با این دوربین واقعا چی کار میشه کرد. برای من این داشت که حسب میزانسن بود، حسب خودم بود عمدتاً، که خیلی از من باقی دیدم که خیلی از فیلمسازها با قدرت خودشون و با توان خودشون فیلم رو میسازن و خیلی هم خوب میسازن، اما چه ساختگی میسازن. واقعا فیلم تبدیل به یک صنعتی میشه، به یک مسیری که بسیار خوش ساخته، اما عیبش هم در همین که خوش ساخته و دیگه اون حالتهای انسانی، لحظات نابی که ما در بعضی از مواقع توی یک عکسایی فقط میتونیم شاهدش باشیم رو به ندرت در این فیلم ها میتونیم پیدا بکنیم. این دوربین امکان میده برای اینکه در واقع کارگردان با دست و دلبازی بیشتری با بازیگرش رفتار میکنه، دیگه نمیترسه از اینکه قیمت نگاتیو چقدر داره بالا میره و 4 دقیقه است ما باید کاست بزنیم و فشار گروه فیلم برداری روی بازیگرها کمتره و طبیعتاً به یه بازی میرسیم ما با این امکانات که فکر میکنم توی سینما قبلا نداشتیم.
صدای آقای عباس کیارستمی را میشنویم در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. فیلم 10 یا تن، دهمین و آخرین فیلم آقای کیارستمی، به زندگی و مسائل عاطفی و روابط زنان ایرانی میپردازد و ساختاری کاملا مینیمال یا حداقل دارد. تمام فیلم فقط از 10 پلان ساخته شده و برای نزدیک کردن تماشاگر به شخصیت‌ها و زندگی عاطفی آنها تمام قراردادهای سینما را رد می‌کند. در این فیلم نه از منظره خبری هست نه از میزانسن. تمام فیلم در یک اتومبیل فیلم برداری شده و دوربین در هر یک از صحنه‌ها به روی تنها یک شخصیت خیره می‌ماند که گاهی حتی گوینده هم نیست بلکه شنونده است. این فیلم که هنوز در جایی برای تماشاگران به نمایش در نیامده است، نوید جهتگیری تازه است در سینمای کیارستمی و سینمای غیر متعارف در دنیا. آقای کیارستمی این جهتگیری تازه را حاصل کشف خود از امکانات دوربین کوچک ویدیوی خانگی می‌داند و در گفتگو با رادیو آزادی می‌کوشد تا جایی ممکن داستان و محتوای آن را تا هفته آینده که صدها منتقد شیفته کار او در جشنواره سینمای کن آن را برای نخستین بار خواهند دید پوشیده نگه دارد.
من راجع به فیلم تن نمیخوام چیزی بگم، برای اینکه این فیلم رو باید ببینین و قضاوت بکنین. هیچ صاحب اثری نمیتونه فیلمش رو قضاوت کنه، اما من یه چیزی در مورد این فیلم میتونم بگم که به اعتبار همین شیوه کار کردن که ناشی از حضور دوربین دیجیتاله به بازی‌هایی رسیدیم که من قبلا کمتر تو سینما دیدم. یعنی 6 تا 7 تا بازیگر داره و هر کدوم فوق‌العاده‌ن، فقط برای اینکه اون نیروی مهار کننده و سازنده کارگردان در این فیلم خیلی کمتر شده نسبت به همه عوامل. بنابراین میگم با دست و دلبازی بیشتری کار کردیم و اونها هم بیشتر به خودشون نزدیکتر شدن و فیلم بیواسطه تر تبدیل به فیلم شده. یک ایده
سناریو داشت فیلم تن؟
بله یه سناریوی داشت، نزدیک به 2 سال روش کار کرده بودم، با یه تغییراتی تبدیل شد به یه فیلم دیگه. ولی از قبل باز برای اطلاع میگم تمام فیلم در ماشین فیلم برداری شده، یعنی 91 دقیقه رو شما باید تو ماشین هستید. ولی کسا که تالا فیلم رو دیده بودن احساس سرگیجه نکردن و اصلا توجه نکردن به اینکه این مدت رو توی ماشین بودن همراه سرنشینای اتومبیل.
یادآور فیلم
گیلاس خیلی بیشتر از اون تو ماشینه، ولی خب شیوه کار متفاوته، جای دوربین متفاوته. حالا فیلم خواهید دید. به هر حال خوشحالم از اینکه این تجربه رو کردم، خوشحالم از اینکه این دوربین رو پیدا کردم. فکر میکنم دوباره انرژی تازه و کافی دارم برای ادامه کار، انرژی که به هر حال طبیعتاً بعد از 33 سال کار که همراه با میگم فشارهای روانی خیلی زیادی بود به دلیل این تضاد میگم غیر حرفه‌ای ها و حرفه‌ای ها، ولی باز این امکان رو پیدا کردم که حالا یک تیم یک دستری رو بتونم فراهم کنم برای گرفتن این سینما. و این تیمم حداقل میگم حسب همه عوامل، حتی حسب خود کارگردان.
شما در مصاحبه اشاره کردید که پیشنهاد کمپانی هالیوود یونیورسال رو برای ساختن 11 دقیقه فیلم از بخشی از مجموعه فیلم درباره حادثه 11 سپتامبر رد کرده بودید، در حالی که پول خوبی هم میدادن. دلیل این کار چی بود و فیلم بعدی شما که درباره 11 سپتامبر خواهد بود به چه صورت ساخته خواهد شد؟
فرصت کوتاهی داده بودن بابت تصمیم گیری و برای من دشوار بود که بتونم در 11 دقیقه به فیلمی بسازم راجع به 11 سپتامبر. و مشکل دوم این بود که به نظر من که تو این زمان کوتاه یه فیلمساز ناچار به قضاوت و من ناچارم که جهتگیری بکنم. زمان کمی بود برای فکر بیشتر و زمان کمی بود برای اینکه بیرون بیام از این شوکی که به هممون وارد شده بود به شکلی و بدونیم واقعا کار چجوریه، ریشه هاش کجاست و از کجا نشأت میگیره. به همین دلیل من فکر کردم که خب بهتر این کارو نکنم. اما از یه جهت هم به هر حال حادثه بزرگیه، نمیشه نادیده بگیریم. ریشه‌هاشو در گذشته تر هم میتونستیم پیدا بکنیم، در آینده میتونیم پیدا کنیم، در انتخاباتی هم که اتفاق افتاد در فرانسه میتونیم پیدا کنیم، در جنگ افغانستان میتونیم ببینیم. باز ریشه‌شو شاید بتونیم قبل‌تر در فروپاشی اتحاد شوروی بتونیم ببینیم. اینا به هر حال اتفاقاتی است که یک جوری با هم دیگه ارتباط داره. ما نمیتونیم فکر کنیم که در جنگ همین الان و بین فلسطین و اسرائیل میتونیم ببینیم. همه این اتفاقاتی که یک جوری با هم دیگه ربط داره. ما به هر حال داریم در این دنیا زندگی میکنیم و نمیتونیم بی تفاوت باشیم مثل اتفاقاتی که میفته. ولی به نظرم یک زمان لازم و کافی رو احتیاج داریم بابت اینکه بفهمیم چه اتفاقی افتاده. چون وقتی من نظرم رو فقط برای خودم میگم حق دارم که اشتباه کنم، ولی وقتی که یک تریبونی در اختیار من میذارن باید کمی بیشتر فکر بکنم تا ببینم که چی قراره که بسازیم و چگونه باید بسازیم.
این تیم بعدی که با فرانسه میسازید روی 11 سپتامبر اون چیه؟
این زمان به محدودی نداره، ما یه صحبتی کردیم گفتم زمانش رو نامحدود میذاریم، حداقل 45 دقیقه است و میتونه در دو یا سه تا برنامه 45 دقیقه باشه، بستگی داره به متریالی که پیدا بکنیم توی کار.
تو آمریکا کار خواهیم کرد؟
نه، تو ایران. برای اینکه اصلا قراره برای این بود که ما بازتابش رو هر کسی در کشور خودش ببینه و خب منم چیزایی پیدا کردم توی ایران بابت واکنشا که رو بعدا توی فیلم انشاءالله که ساخته شد خواهیم دید. بعد
بعدی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
مجله نیویورک را می‌بندیم و راهی مطب پزشک می‌شویم تا از زبان دکتر منصور مصلحی در لس آنجلس که پزشک متخصص امراض داخلی است از دانستنی‌های مربوط به سلامت و بهداشت بدن آگاه شویم. در برنامه دانستنی‌های پزشکی دکتر مصلحی امروز از جمله با ما از اثر متقابل و ناروای داروها بر یکدیگر و راه‌های جلوگیری و مبارزه با آن می‌گوید، از خوراکی‌هایی که می‌توانند تأثیر دردناک‌ترین گرفتاری پیری یعنی فرسودگی مغز و از دست دادن حافظه و در نهایت آلزایمر را به تأخیر بیندازند خبر می‌دهد و به نفع و ضرر مصرف زیاد ویتامین‌ها اشاره می‌کند.
یکی از نکاتی که در هیچ کجای دنیا به اندازه کافی بهش توجه نمیشه و حتی پزشک ها هم به اندازه کافی بهش توجه نمی کنن اثر متقابل داروها روی هم دیگه است و این اثر متقابل گاهی باعث میشه که برخی از این داروها به کلی اثر خودشون رو از دست میدن، باعث میشه که اثر یک دارو بر اثر مصرف یک داروی دیگه افزایش پیدا بکنه و گاه باعث میشه که تأثیر دو تا دارو روی همدیگه خطر مرگ برای مصرف کننده داشته باشه. به همین جهت در مورد کسانی که به علت ابتلا به بیماری‌های مزمن مجبور هستن از داروهای مختلف استفاده کنن، باید توجه شدید داشت که پزشک باید دقیقاً بدون چه دواهای مورد مصرف قرار گرفتن. چون همونطور که گفتم کسانی که دیابت دارن، بیماری قند، یا کسانی که فشار خون دارن، یا کسانی که بیماری های گوارشی دارن و گاه این چند بیماری رو با هم دیگه دارن، در آن واحد یعنی در طی یک روز از چندین دارو استفاده میکنن که این داروها میتونن روی هم دیگه اثر متقابل داشته باشن. علاوه بر این ویتامین ها و داروهایی که به طور آزاد بدون نسخه فروخته میشن میتونن اثر شدید روی داروهایی داشته باشن که با نسخه پزشک برای بیمار تجویز میکنه. به همین جهت یک بیمار موقعی که به پزشک مراجعه میکنه، مخصوصا کسی که دچار یک بیماری مزمن هست و میخواد از چند دارو استفاده کنه، بایستی حتما نام تمام داروهایی رو که مصرف میکنه، حتی داروهایی که بدون نسخه فروخته میشن، در اختیار پزشک بگذاره و پزشک دقیقاً این نام‌ها رو بررسی بکنه، این داروها رو بررسی بکنه و متوجه باشه که کدومشون روی همدیگه اثر می‌ذارن. بعد به این نکته هم باید توجه داشت که اگر یک داروی رو شما 7 روز یا 10 روز پیش مصرفش رو قطع کردین، از خطر تأثیر متقابلش روی داروهای دیگه به طور کامل مسئول نیستین، چون بعضی از این داروها 10-15 روز در خون باقی می‌مونن. به همین جهت این نکته هم باید در نظر داشت. توصیه من این است که هر کسی که بیشتر از 2 دارو در طی روز مصرف میکنه، حتما باید روی یک کارت نام دارو، مقدار مصرف و تعداد مصرف روزانش را همراه داشته باشه و همیشه این رو در اختیار پزشک قرار بده و یه همچین آدمی هیچ وقت نباید از هیچ داروی، حتی از یک داروی که به طور آزاد و بدون نسخه فروخته میشه، استفاده کنه بدون اینکه قبلا با پزشکش در این مورد مشورت کرده باشه. چون همونطور که گفتم این استفاده از داروهای مختلف بدون نظر پزشک هم میتونه خطر این رو داشته باشه که اثر داروها رو از بین ببره، هم میتونه اثر بعضی از داروها رو بیش از حدی که لازم هست افزایش بده و گاه هم میتونه تهدید کننده باشه و خطر مرگ در پی داشته باشه. نکته دیگه که میتونه کمک بکنه و باعث بشه که اثر نامطلوب داروها روی همدیگه کاهش پیدا بکنه این هست که فروشنده دارو، یعنی داروساز، برچسبی که روی هر دوایی میچسبونه تمام نکات اساسی مربوط به اون دارو رو روش قید بکنه و این کار با داشتن کامپیوتر خیلی آسان هست. و نکته خیلی خیلی مهمتر این هست که هیچ وقت نباید یک دارو رو از جعبه اصلیش در آورد و توی یک جعبه دیگه ریخت، برای اینکه من دیدم که خیلی ها عادت دارن موقعی که در تهران 3 یا 4 دارو مصرف میکنن 5-6 تا از هر کدوم از اینا رو توی یک دونه ظرف میریزن و مصرف میکنن. برای هیچ کس، نه برای پزشک نه برای داروساز، امکان این وجود نداره که داروها رو فقط از روی شکلشون تشخیص بده و به همین جهت اگر خطری پیدا بشه برای کسی که داروهای مختلف مصرف میکنه و اگر این داروها در جعبه‌های اصلیشون نباشه، پزشک در امرجنسی روم یا هر جای دیگه نمیتونه بفهمه که این مریض چه داروهای مصرف میکرده و اتفاقی که الان براش افتاده مربوط به کدوم از این داروهاست، مخصوصا در مورد کسانی که بیماری قند دارند یا بیماری فشار خون. پس داروها رو در جعبه‌های اصلی خودشون حفظ کنید، از داروسازتون بخواید که نکات اساسی رو روی اون جعبه اصلی براتون قید بکنه. یکی از دردناکترین گرفتاری هایی که در پیری پیدا میشه از دست دادن حافظه است که در نهایت امر میتونه منجر به بیماری آلزایمر بشه. و گفته میشه که خب راههایی وجود داره برای اینکه از فرسودگی مغز در اثر کبر سن تا حدودی کاسته بشه یا لااقل این وقوع فرسودگی رو به تأخیر بندازیم. در دانشگاه سان دیگو بررسی هایی که انجام شده به نتایج خیلی جالب و ساده رسیدن. به این نتیجه رسیدن که انواع بری ها، یعنی انواع توت ها مثل توت فرنگی و شاه توت و بری ها مثل بلوبری که من نمیدونم تو فارسی بهش چی میگن و مهمتر از همه اینا اسفناج در جلوگیری از یا به تأخیر انداختن فرسودگی مغز نقش اساسی دارن. علتش هم این است که این مواد غذایی مقدار زیادی مادهی دارن به اسم آنتی اکسیدان و این آنتی اکسیدان ها باعث میشن که مغز به فعالیت خودش به طور عادی ادامه بده و مواد زائدی که درش در سلول هاش جمع میشه و باعث افزایش سرعت فرسودگی میشه کاهش پیدا کنم. به همه جهت توصیه میکنم که در مصرف اسفناج هیچ صرفه جویی نکنید، برای اینکه اسفناج علاوه بر اینکه آهن داره و جلوی کمخونی رو میگیره باعث میشه که یبوست کاهش پیدا بکنه به خاطر اینکه گیاه هست و در این حال به علت اینکه مواد آنتی اکسیدان درش داره فرسودگی سلول های مغزی رو به تأخیر میندازه و سرعت فرسودگی سلول های مغزی میکاهه. یکی از اشتباهایی که مردم اخیراً مرتکب میشن تقریباً همه جای دنیا این هست که فکر میکنن استفاده از مقدار خیلی زیاد ویتامین ها نافع و میتونه به سودشون تموم بشه، در حالی که میدونیم که غیر از ویتامین C هر ویتامین دیگه اگر بیش از مقدار مورد نیاز مصرف بشه میتونه خطرهای شدید ایجاد بکنه. از جمله معلوم شده که مصرف بیش از اندازه ویتامین B و ترکیب های ویتامین B، چون میدونیم چندین نوع ویتامین B وجود داره، میتونه بسیار خطرناک باشه. مقدار مصرفی که برای نیاسین که یکی از ویتامین های B هست توصیه میشه 20 میلی گرم در روز هست، در حالی که در بعضی از رژیم های مخصوصا برای جلوگیری از چاقی تا حدود 500 میلی گرم از این ویتامین مصرف میشه. همینطور ویتامین B6 ویتامین B6 خیلی زیاد مصرف میشه برای اینکه فکر میکنن که میتونه به جلوگیری از پیری کمک بکنه. ویتامین B12 رو مصرف میکنن به صورت تزریقی برای جلوگیری از کمخونی یا درمان کمخونی. ولی هر کدوم از این ویتامین ها اگر بیش از حدی که توصیه شده مصرفشن میتونن عوارض خیلی خطرناکی ایجاد بکنن که از جمله معلوم شده که مهمترینشون عارضه های درمان ناپذیر کبد هست، کاهش بینایی هست، افزایش خطر خونریزی هست و تغییر شکل در وضع گلوبول‌های قرمز خون و بیماری‌های قلبی. به همین جهت توصیه میشه که در مصرف ویتامین‌های B خیلی خیلی محتاط باشید و این ویتامین‌ها را فقط به اون مقداری که به طور عمومی توصیه شده مصرف کنید و بیشتر از اون مورد مصرف قرار ندین، برای اینکه حاصل مطلوبی از این کار نخواهید گرفت و خطرهای زیادی متوجه خودتون میکنید.
از خبرهای پزشکی به خبرهای امروز ایران و جهان رو میآوریم. آخرین خبرها را از بهمن باستانی میشنویم.
جنبش اسلامی حماس اعلام کرد حاضر است عملیات علیه اسرائیل را متوقف کند. شیخ احمد یاسین که از او به عنوان بنیانگذار و رهبر روحانی حماس یاد می شود امروز گفت مشروط به آنکه اسرائیل هدف قرار دادن غیر نظامیان فلسطینی را متوقف کند، حماس نیز آماده است تا دست از عملیات علیه اسرائیل بردارد. حماس پیش از این بارها اعلام کرده بود که به عملیات انتحاری علیه اسرائیل ادامه می دهد. بیشتر عملیات انتحاری صورت گرفته تا یه 3 ماه گذشته علیه اسرائیل با مسئولیت حماس بوده است. امروز همزمان یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی اعلام کرد در صورت ادامه اشغال نظامی مناطق فلسطینی نشین توسط اسرائیل، انتخابات عمومی در این مناطق برگزار نخواهد شد. روز گذشته عرفات گفته بود که طی 6 ماه آینده انتخابات عمومی برای گزینش اعضای پارلمان فلسطینی و ریاست دولت خودگردان برگزار می‌کند. عرفات امروز اظهار داشت در شرایط اشغال نظامی هیچ گونه انتخاباتی نمیتوان برگزار کرد و به گفته او به محض خروج کامل ارتش اسرائیل از این مناطق، تشکیلات خودگردان فلسطینی انتخابات سراسری را برگزار خواهد کرد. بر زمینه تشدید تنش بین هند و پاکستان، دولت هند حکم اخراج سفیر پاکستان را اعلام کرد. سفیر پاکستان 1 هفته مهلت دارد تا هند را ترک کند. به دنبال برگزاری اجلاس هیئت دولت هند برای تصمیم گیری درباره آنچه تلافی جویی علیه پاکستان گفته شد، حکم اخراج سفیر پاکستان اعلام شد. هند پیشاپیش سفیر خود را از اسلام آباد فراخوانده بود و با اخراج سفیر پاکستان از هند، روابط دیپلماتیک دو کشور در سطح متعارف متوقف می شود. پاکستان اتهام دولت هند مبنی بر پشتیبانی مستقیم از اسلامگرایان مسلح کشمیر را رد می کند. طی 2 روز گذشته تبادل آتش سنگین در مرز مشترک کشمیر بین نیروهای نظامی دو کشور جریان داشته و گفته می شود که طی این 2 روز 10,000 نفر ساکنان روستاهای مرزی هند از وحشت آغاز جنگ دیگری بین دو کشور از این منطقه گریختند. هند و پاکستان که از اکتبر گذشته به آرایش سنگین نظامی در مرزهای مشترک کشمیر دست دادند، قبلا 2 بار درگیر جنگی خونین بر سر کشمیر شدند. کالین پاول وزیر خارجه آمریکا از اصطلاح محور شرارت علیه جمهوری اسلامی ایران، عراق و کره شمالی دفاع کرد. کالین پاول که چند روز پیش از سفر اروپایی جورج واکر بوش انتقاد از آمریکا درباره اصطلاح محور شرارت را مورد بحث قرار می‌داد، اروپا را به دلیل این انتقاد مورد سرزنش قرار داد. کالین پاول با اظهار شگفتی از انتقاد کشورهای اروپا از جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه گفت اصطلاح محور شرارت علیه ایران، عراق و کره شمالی که توسط رئیس جمهوری آمریکا ایراد شد، صراحت دادن به راهی بود که ما در آن پیش آمده ایم. وزیر خارجه آمریکا افسود به دنبال گفتن این اصطلاح بود که کره شمالی خواستار مذاکره با آمریکا شد و عراق کوشیده است تا در رفتار خود تجدید نظر کند. وزیر خارجه آمریکا به موقعیت یا واکنش جمهوری اسلامی ایران در پیامد اعلام اتهام محور شرارت اشاره‌ای نکرد. به دنبال اظهارات امروز وزیر خارجه آمریکا در این زمینه، سخنگوی وزارت خارجه روسیه با ایدئولوژیک خواندن اصطلاح محور شرارت گفت روسیه در این زمینه با آمریکا هم نظر نیست. مذاکرات محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران و حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان امروز در پشت درهای بسته در تهران انجام شد. تحولات دریای خزر و مشکل رژیم حقوقی این دریاچه از مهمترین محورهای مذاکرات خصوصی طرفین اعلام شده است. وزیران خارجه، توسعه اقتصادی، کشاورزی، ورزش و جوانان، فرهنگ و همچنین رئیس شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان هیئت همراه رئیس جمهوری این کشورند که در طی اقامت 3 روزه خود با مسئولان مربوطه در جمهوری اسلامی ایران و نیز رهبر جمهوری اسلامی دیدار و مذاکره خواهند کرد. سفر حیدر علیف به ایران طی 9 ماه گذشته 3 بار به تعویق افتاده بود. حیدر علیف و محمد خاتمی در شمار سران 5 کشور حوزه دریای خزر بودند که در اجلاس اخیر در ترکمنستان نتوانستند به توافقی برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دست یابند. سازمان زندان‌های کشور اعلام کرد سیامک پورزن تحت نظر این سازمان زندانی است. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 71 ساله و مسئول پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران در آبان ماه سال گذشته از مقابل منزل خواهرش در تهران ربوده شد و چندی بعد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد که او را بازداشت کرده است. سیامک پورزن به اتهام‌های از جمله تبلیغ علیه نظام، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت کشور محاکمه و به 11 سال زندان محکوم شده است. محل زندان سیامک پورزن تا کنون اعلام نشده و امروز سازمان زندان‌های کشور تنها اعلام کرد که سیامک پورزن تحت نظر این سازمان زندانی است. امروز بار دیگر سازمان خبرنگاران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است به صدور حکم 11 سال زندان برای سیامک پورزند اعتراض کرد و دبیر اول این سازمان با اشاره به نامعلوم بودن محل بازداشت و سلامت جسمی سیامک پورزند اظهار داشت بیخبری محض از وضعیت این روزنامه‌نگار 71 ساله که از بیماری رنج می‌برد بیانگر بی‌اعتنایی کامل مسئولان حکومت ایران به موازین حقوق بشر است. و محمد باقر ذوالقدر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نسبت به بی‌تفاوت شدن پاسداران هشدار داد. محمد باقر ذوالقدر که در همایش سلامت و بهداشت نظامی در تهران سخن می‌گفت اظهار داشت پاسدار نمی‌تواند دچار روزمرگی شود و یا نسبت به مسائل اجتماعی محیط خود بی‌تفاوت باشد. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه پاسداران می‌باید در برابر اقدامات به گفته او شبه برانگیز فرهنگی مقاومت‌هایی را شکل دهند افزود توطئه‌هایی برای تغییر نظام و مخدوش کردن استقلال کشور در جریان است و پاسداران باید در این زمینه هوشیار باشند. طی 3 روز گذشته برخی دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی نیز به روند رشد اعتراض‌ها و ناملایمات اجتماعی هشدار دادند و آیت الله امینی نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری تصریح کرده است که با روند کنونی انفجار اجتماعی در راه است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعتی دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان بخش اول برنامه جهان فرهنگ و اندیشه امروز رسیده ایم. با بهنام ناطقی و دکتر منصور مصلحی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر و همچنان با کارگردانی فنی بکتاش خمسه‌پور و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عزیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. بخش دوم جهان فرهنگ و اندیشه که گردانندگی آن با شیرین فامیلی است در ساعت 11:30 شب به وقت ایران پخش خواهد شد. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10